استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه حمله های راکتی بر اوکراین را ساعت 4 صبح امروز از سر گرفت، اما زلنسکی گفت که از پیشروی نیروهای روسی در بسیاری مناطق جلوگیری شده است. او در یک سخنرانی ویدیویی همچنان گفت که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی در حمله روسیه در اوکراین کشته شدند. نیروهای روسیه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور حمله به اوکراین را صبح دیروز آغاز کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می‌داند و می‌گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها هستند. دیروز پنجشنبه در 4 رویداد جداگانه در ولایت‌های کندوز و تخار 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. صندوق وسیع ملل متحد برای کودکان یا یونیسف بار دیگر میگوید که انتظار می‌رود حدود 3,200,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد مبتلا شوند. این نهاد قبلا هشدار داده بود که اگر میزان کمک‌های بشری افزایش نیابد بیش از 1,000,000 کودک دچار سوء تغذیه شده و جان خواهند داد. با گسترش دامنه فقر در افغانستان، سوء تغذیه و بحران انسانی رو به افزایش است. شارای سالنگ در اثر برفباری و طوفان برای ترافیک مسدود است. مسئولین اداره ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند این شارا از عصر دیروز به این سو در نتیجه برفباری و تندبادهای شدید از هر دو طرف به گونه وقفه‌ای برای ترافیک مسدود شده است. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که در سالنگ جنوبی برفباری و در سالنگ شمالی تندبادها هنوز هم ادامه دارد. همزمان با موج نو ویروس کرونا، سازمان جهانی صحی میگوید که در افغانستان واکسیناسیون ادامه دارد و تا حال بیش از 4 میلیون و 100 تن در این کشور واکسین شدند که نیمی آن خانم ها می باشند. و دومین بازی یک روزه کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. این مسابقه در شهر چیتاگانگ در بنگلادش با آغاز بیتینگ توسط تیم بنگلادش شروع شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در این برنامه این مطالب را برای نشر آماده کرده ایم. تحولات اخیر در اوکراین. طالبان کشته شدن کارمندان واکسین پولیو را در افغانستان محکوم کردند. سخنگوی این گروه گفت
هم عاملان پیدا شده و هم مجازات میشوند و هم از وقوع چنین حوادثی به طور جدی جلوگیری میشود.
سازمان دکتران بدون سرحد در مورد خدمات طبی در افغانستان نگرانی دارد. از صحبت‌های شنوندگان رادیو آزادی.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده‌هایشان و عزیزانشان از دست دادن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را داریم.
میزلیا سرخکان یک نوع از ویروس است. ویروس از عالم انسان، یک نوع از میکروب است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، این مجموعه را با گزارش از اوکراین آغاز میکنیم. رئیس جمهور اوکراین از آغاز دوباره حملات راکتی روسیه به کشورش خبر داده است. کشورهای غربی اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین را به شدت محکوم کردند. آمریکا یک رشته تحریم های شدید را بر روسیه اعلان کرده و اتحادیه اروپا روی تحریم ها علیه مسکو توافق کرده است. ستار فروخت تحولات اوکراین را دنبال کرده است. رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین اظهاراتش چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی مناطق ملکی را در کشورش هدف قرار می دهند و مقامهای روس به گفته زلنسکی طوری که قبلا گفته بودند که مکانهای ملکی از اهدافشان نخواهد بود، اما به گفته زلنسکی این دروغ دیگر آنهاست. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی اوایل امروز گفت که روسیه حمله های راکتی را ساعت 4 صبح امروز دوباره آغاز کرده، اما به گفته او از پیشروی نیروهای روسی در بسیاری مناطق جلوگیری شده. ولادیمیر زلنسکی درباره ارقام تلفات ناشی از حملات روسیه گفت که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. او این افراد را قهرمان خواند و افزود که بیش از 300 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین گفت که از خود به تنهایی دفاع میکنند. زلنسکی همچنان گفت که او و خانواده‌اش هنوز در کیف هستند و در آنجا باقی خواهند ماند.
مسکو دیروز صحنه تظاهرات علیه روسیه به خاطر اوکراین بود. در این باره چه جزئیات تازه داریم؟
به دنبال آغاز حمله روسیه به اوکراین دیروز در مسکو در اعتراض به این اقدام روسیه تظاهرات رو اندازی شد. سه خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هنگام پوشش این تظاهرات دستگیر شدند. این ژورنالیستان با وجود آن که یکی از آنها به پلیس به تکرار گفت که نماینده مطبوعات است، بازداشت شدند. در یک ویدیویی که هنگام دستگیری این ژورنالیستان تهیه شده دیده می شود که یکی از ژورنالیستان به یک افسر پلیس میگوید با او برخورد فیزیکی نکند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توقیف ژورنالیستان این رادیو را شدیداً محکوم کرده و خواستار رهایی فوری آنها شده.
خب محکمه جزایی بین المللی هم واکنش های به هجوم روسیه بر اوکراین داشته. جزئیات از هیچ از چه قرار است؟
کریم خان، یک سرانوال محکمه جزایی بین المللی امروز درباره تهاجم روسیه به اوکراین ابراز نگرانی کرد و گفت که این محکمه تحولات اوکراین را با دقت زیر نظر دارد و هر گونه جنایت جنگی احتمالی و جنایت احتمالی علیه بشریت را بررسی خواهد کرد. امریکا دیروز یک رشته تحریم های شدید را علیه روسیه در پاسخ به حمله آن کشور به اوکراین اعلام کرد. این تحریم های امریکا بانک وی تی بی روسیه را هدف قرار داده و دسترسیش را به سیستم مالی امریکا قطع خواهد کرد. این تحریم ها توانایی روسیه را برای انجام تجارت با دلار، یورو و پوند محدود میکند. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا با اعمال تحریم ها علیه روسیه توافق کرده و گفتند که این تحریم ها در پاسخ به تهاجم به گفتی آنها ظالمانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین پیامدهای عظیم و شدید در پی خواهد داشت.
تشکر. شنوندگان گرامی، ستار فروغ بود با گزارش از تحولات اخیر اوکراین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم می رویم به مطالب مهم افغانستان. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می داند و می گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته که نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد هستند. دیروز پنجشنبه در 4 رویداد جداگانه در ولایت‌های کندوز و تخار 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. سازمان صحی جهان و سازمان ملل نیز درباره کشته شدن این واکسیناتورها واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیروز پنجشنبه 5 اوت 8 واکسیناتور که 4 تنشان زنان هستند در 4 رویداد جداگانه مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج کودکان در 21 فوریه آغاز شد، اما به دلیل کشته شدن این واکسیناتوران در شمال کشور روند واکسین پولیو به حالت تلف درآمده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن واکسیناتورها را جنایت می‌خواند و می‌گوید با عاملان آن طبق فیصله محکمه جامعه برخورد جدی خواهد شد.
هم عاملان پیدا شده و هم مجازات میشوند و هم از وقوع چنین حوادثی به طور جدی جلوگیری میشود. این یک اقدام فجیع بود، این یک جنایت بود و طبق تصمیم محکمه با عاملان آن برخورد خواهد شد.
مقام های امنیتی طالبان در ولایت کندوز میگویند دو تن در پیوند به ترور این افراد بازداشت شدند. در گذشته طالبان به ممانعت از کارزارهای واکسیناسیون فلج کودکان و ایجاد مشکلات در روند آن متهم شده بودند که طالبان آن را رد کردند. اما عاملان این حوادث اکنون چه کسانی هستند؟ همچنان تلاش کردیم تا نظر سخنگو و معاون سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان را جویا شویم، اما تا زمان انتشار این گزارش به سوالات و تماس های ما پاسخ ندادند. وزارت صحت عامه در بیانیه ای که برای آزادی فرستاده کشتن واکسیناتوران را محکوم کرده و گفته است امارات اسلامی افغانستان متعهد به ریشه‌کن کردن فلج کودکان است و ایمنی تمام کارگران خط مقدم واکسین فلج کودکان را در تمام نقاط کشور تضمین خواهد کرد. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌های مختلف از مرگ کارکنان صحی ابراز تأسف کرده و کارزار واکسیناسیون فلج کودکان را در این ولایات متوقف کردند. در بخشی از اعلامیه سازمان ملل آمده در سال 2021 ما شاهد کشته شدن 9 کارمند بیگناه فلج کودکان در جریان کارزار ملی واکسیناسیون فلج کودکان بودیم. سازمان ملل تمام حملات به کارکنان بهداشتی را در همه جا به شدت محکوم می‌کند. ارائه خدمات بهداشتی بی‌طرفانه است و هر گونه حمله به کارکنان صحی و کسانی که برای دفاع از آنان تلاش می‌کنند حمله به کودکان است، چون آنان در تلاش نجات جان کودکان هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز می‌گوید این اقدامات بزدلانه است، در نهایت تنها به کودکان بیگناه آسیب می‌رسد که باید از هر فرصتی برای داشتن یک زندگی سالم و ایمن برخوردار شوند. سازمان جهانی بهداشت تمام حملات به کارکنان صحی را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات طالبان می‌خواهد که فوراً وارد عمل شوند، عاملان را شناسایی و آنان را به اجراکنندگان قانون بسپارند. این اولین بار نیست که چنین حوادثی رخ می‌دهد. سال گذشته نیز 3 واکسیناتور در ولایت ننگرهار کشته شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دکتران بدون سرحد درباره وضعیت خدمات صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که مردم در این کشور جنگ زده اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند مصارف تداوی خود و فرزندانشان را بپردازند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
گلمینه باشنده کندهار کودکش به سوء تغذیه مبتلا شده. گلمینه میگوید وضعیت اقتصادی خوب نیست و برای کودکانش به حد کافی نمیتواند غذا تهیه کند. به همین دلیل کودک 2.5 ساله اش روانه شفاخانه شده است.
شیر نداشتم، بچه‌ام درست نمی‌ماند. بعد از بازار شیر می‌خریدم، آن هم همیشه میسر نمی‌شد. آخر کودکم مریض شد.
در کندوز در شمال افغانستان نیز کودکان به این وضعیت دچارند. رحیم گل باشنده قریه بوهین ولسوالی خان‌آباد این ولایت میگوید که دو فرزندش به بیماری سرخکان و سوء تغذیه مبتلا شدند و توان درمان آن را ندارد.
هر دو فرزند من از سرخکان و سوء تغذیه رنج میبرند. من بسیار رنج میبرم. مراقبت های صحی وجود ندارد. دکتر وجود ندارد. دارو وجود ندارد. ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
روختهی دواگان نشان غیر منگا په مشکل باندې مواجه استو.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز اواخر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، تعداد بیماران در بیمارستان‌ها بسیار زیاد است و خدمات صحی به اندازه کافی به مردم نمی‌رسد. این سازمان گفته که این مشکلات پس از تسلط طالبان بر افغانستان و قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور به وجود آمده. این سازمان همچنان گفته ارزیابی وضعیت در کل افغانستان دشوار است، اما در 5 ولایت هرات، هلمند، قندهار، خوست و کندوز که در آن فعالیت می‌کنند، وضعیت ارائه خدمات صحی نگران‌کننده است و سوء تغذیه و سرخکان در کودکان افزایش یافته است. به گفته پزشکان بدون مرز، بسیاری از مردم به دلیل بحران اقتصادی، خشکسالی و آوارگی قادر به تامین غذای کافی نیستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را در مورد بیانیه پزشکان بدون مرز جویا شویم، اما جاوید حجر سخنگوی آن تا پس از انتشار این گزارش اظهار نظر نکرده است. پیش از این وزارت اعتراف کرده بود که شفاخانه ها در برخی مناطق بسته شدند و کارمندان صحی حقوق پرداخت نمی شود و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
با پایان فصل زمستان و فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر نگرانی ها از احتمال آغاز جنگ ها در افغانستان بیشتر شده است. ادعاها در مورد آغاز جنگ در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت های شمالی این کشور مردم را نگران کرده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی تایید کرد که این جبهه پلان اقدامات جدی در برابر طالبان را دارد، اما حکومت طالبان میگوید که نیروهای آنها در همه بخش‌ها هستند و خطر افزایش جنگ را احساس نمی‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کشاورزان در اندراب
باشنده ولسوالی اندراب بغلان است. میگوید که سال پار به علت جنگ ها نتوانست حاصل زمین هایش را به دست آورد. امسال نیز نگران است که جنگ ها سبب شود که تجربه سال پار دوباره تکرار شود. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، ادعا میکند نیروهای طالبان را دیده است که برای آغاز جنگ به این ولسوالی آمدند و آمادگی میگیرند.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی می دهند. طالبان بشینند با طرف های دیگر گپ بزنند و خواستهای آنان را بشنوند. جنگ راه حل نیست.
مصطفی که باشنده بدخشان است نیز نگرانی مشابهی دارد.
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه همه روزه شایعه ها و یا گفته های مبنی بری می رسد و ما که در ولسوالی های مرزی جبهه مقاومت پیش روی داشته و طالبان هم آمادگی های خود را گرفتن، نیرو زیاد در اینجا استخدام کردن و مردم نگرانی از این داره که باز ما در فصل گرما و پس از بهار و یک جنگ شدید دیگر دوباره خواهیم شد.
بر بنیاد گزارش ها طالبان به تازگی نیروهایی را به ولایت های شمالی افغانستان فرستادند. گزارش هایی که مسئولان طالبان نیز آن را تایید می کنند. وزارت دفاع طالبان با تایید این که 1500 طالب را به بامیان فرستاده است می گوید که هدف از فرستادن این نیروها عملیات نه بل ایجاد یک لوای تازه در این ولایت است. همچنان مسئولان نیروهای امنیتی طالبان در کاپیسا گفتند که یک کندک عملیاتی تازه را در ولسوالی کوهستان این ولایت ایجاد کردند. ادعاهای درباره فرستاده شدن نیروهای طالبان به ولایت‌های دیگر نیز پخش شده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی تایید کرد که این جبهه پلان اقدامات جدی را در برابر طالبان دارد که به گفته او جزئیات آن را به زودی با رادیو آزادی در میان خواهد گذاشت. اما صبغت الله احمدی تا زمان پخش این گزارش نگفت که این اقدامات چه خواهد بود. این اوضاع همه مردم و به ویژه باشندگان بخش‌های شمالی افغانستان را نگران کرده است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که طالبان تهدیدی را احساس نمی کنند و برای تامین امنیت شهروندان کشور آمادند.
ما چنین مشکل یا خطری را احساس نمی کنیم. نیروهای ما در همه بخش ها متوجه هستند. ما نیروهای ما را در زمستان آماده کردیم و آنان را به ولایت ها فرستادیم. آنان مسئولیت تأمین امنیت مردم را دارند و ما مطمئن هستیم که آنان به چنین کاری اجازه نمی دهند.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در برخی از ولایت‌ها حمله ها بر طالبان را آغاز کرد که هر دو طرف از وارد شدن تلفات به یکدیگر خبر دادند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفته بود که در سفرش به ایران با احمد مسعود و امیر محمد اسماعیل خان، یکی دیگر از اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی، دیدار کرده است. اما ظاهرا این دیدار بی نتیجه به پایان رسیده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا هم با مقیم نائب باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
جنگ روز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساخت‌ها دیگه هیچ چیز به بار نمیاره.
مشکلات اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. قطع درختان پسته
و در جان درخت کشمونیم، جان پای خود خود ما کشمونیم. به این احساسیم بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
دکتران بدون مرز میگویند افغانها برای تغذیه و تداوی کودکانشون پول ندارند.
شیر نداشتم، به چند گرست نمیمان. بعد از بازار شیر میخریدم، آن هم همیشه میسر نمیشد. آخر کودکم مریض شد.
مشکل اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. بادغیسی ها اکنون تنه درختان جنگلات پسته را برای نفقه خانواده و گرم کردن خانه هایشان در سرمایه زمستان می برند و به پیکر اقتصاد کشور صدمه می رسانند. قطع جنگلات پسته در حال جریان دارد که با نزدیک شدن بهار برگ و گل درخت پسته باز شده و جنگلات پسته کاملا سبز شده می رود. شاپور صابر گزارش می دهد.
اره که بر پیکر تر و تازه درخت پسته کشیده می شود. احمد مشوانی باشنده قریه پیده ولسوالی آبکمری بادغیس روزانه بیشتر از 5 درخت پسته را در جنگلات پستهلی قطع می کند. این مرد 55 ساله پدر 7 فرزند است. می گوید که چوب درختان پسته را می فروشد و از پول آن شکم فرزندانش را سیر می کند و بخشی از آن را برای گرم ساختن خانه‌اش استفاده می کند.
همین احساس رو داریم که درخت های نوتگی یا درخت های تازه یا امیر احساس نیم، فقط در جان درخت کشمونیم، جان پای خود خود ما کشمونیم. به این احساسیم بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
با نزدیک شدن فصل بهار، تپه ها و دامن کوه ها در مناطق پستهلیق با باز شدن برگ و گل های درختان پسته سرسبز شده است. مقام های محلی طالبان در بادغیس میگویند که برای جلوگیری از قطع درختان پسته یک واحد نیروهای امنیتی این گروه در مناطق پستهلیق مستقر شدند. به گفته باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس، افرادی که در قطع جنگلات پسته دخیل باشند مجازات خواهند شد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در این زمینه از سوی امارات اسلامی اقدامات خوبه شده است. برای حفاظت از جنگلات پسته نیروهای خاصی از سوی امارات اسلامی گماشته شدند. این حقیقت دارد که برخی از افراد به گناه مخفیانه و دزدی درختان پسته را قطع میکنند.
اینو کسانو پپرتو و پالا بانیسو درختی کات کلیوی.
قیمت پسته ولایت بادغیس وابسته به کیفیت آن است. بهای هر کیلو پسته بادغیس به گفته باشندگان آن از 600 افغانی شروع و تا 2000 افغانی میرسد. با اینکه عواید جنگلات پسته مشخص نیست، اما گفته می شود که عاید آن سالانه به صدها میلیون افغانی می رسد. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی از ادامه قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس هشدار می دهند. شمس الحق شمس یکی از آگاهان امور اقتصادی در ولایت بادغیس است. او به این باور است که جنگلات پسته در بادغیس رو به نابودی است و حکومت طالبان باید تدابیر جدی برای حفاظت از آن روی دست بگیرند.
اگر این روند ادامه پیدا بکنند، ما در طی 20 سال آینده ما شاهد از دست رفتن جنگل بسیار مهم و با اهمیت می باشیم. سالانه از درک فروش محصولات پسته هزاران خانوار در اقتصاد از اینا کمک می کنند، از اینا عاید به دست می آرند.
پسته ولایت بادغیس هم مثلا قبل از پخته شدن از سوی باشندگان محل برداشت می شود. در سالهای پیش نقش طالبان نیز در گردآوری پسته خام در بادغیس پررنگ بود. در سالهای دور جنگلات پسته بادغیس بیش از 90 هزار هکتار بود، اما جنگهای 4 دهه اخیر صدمه بزرگی بر پیکر این جنگلات وارد کرده است. مقام های محلی و باشندگان بادغیس میگویند که در حال حاضر این جنگلات به کمتر از 30 هزار هکتار رسیده است. در سال گذشته بیش از 30 هزار تن پسته از جنگلات ولایت بادغیس برداشت شده است، اما امسال با ادامه قطع جنگلات پسته مشخص نیست که برداشت این میوه خشک چقدر کاهش خواهد یافت. احمد مشوانی به خاطر قطع درختان پسته افسوس می‌خورد و می‌گوید که اگر مشکلات اقتصادی حل شود، هرگز به قطع درختان پسته اقدام نخواهد کرد.
فقط در جان درخت کشمونیم، پای خود خود ما کشمونیم. به این احساسیم بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
سازمان دکتران بدون سرحد در باره وضعیت خدمات صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که مردم در این کشور جنگ زده اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند مصارف تداوی خود و فرزندانشان را بپردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلمینه باشنده کندهار کودکش به سوء تغذیه مبتلا شده. گلمینه میگوید وضعیت اقتصادی خوب نیست و برای کودکانش به حد کافی نمیتواند غذا تهیه کند. به همین دلیل کودک 2.5 ساله اش روانه شفاخانه شده است.
شیر نداشتم، بچه‌ام گرسنه می‌ماند. بعد از بازار شیر می‌خریدم. آن هم همیشه میسر نمی‌شد. آخر کودکم مریض شد.
در کندوز در شمال افغانستان نیز کودکان به این وضعیت دچارند. رحیم گل باشنده قریه بوهین ولسوالی خان‌آباد این ولایت میگوید که دو فرزندش به بیماری سرخکان و سوء تغذیه مبتلا شدند و توان درمان آن را ندارد.
هر دو فرزند من از سرخکان و سوء تغذیه رنج میبرند. من بسیار رنج میبرم. مراقبت های صحی وجود ندارد. دکتر وجود ندارد. دارو وجود ندارد. ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز اواخر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. تعداد بیماران در بیمارستان‌ها بسیار زیاد است و خدمات صحی به اندازه کافی به مردم نمی‌رسد. این سازمان گفته که این مشکلات پس از تسلط طالبان بر افغانستان و قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور به وجود آمده. این سازمان همچنان گفته ارزیابی وضعیت در کل افغانستان دشوار است، اما در 5 ولایت هرات، هلمند، قندهار، خوست و کندوز که در آن فعالیت می‌کنند، وضعیت ارائه خدمات صحی نگران کننده است و سوء تغذیه و سرخکان در کودکان افزایش یافته است. به گفته پزشکان بدون مرز، بسیاری از مردم به دلیل بحران اقتصادی، خشکسالی و آوارگی قادر به تامین غذای کافی نیستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را در مورد بیانیه پزشکان بدون مرز جویا شویم، اما جاوید حجر سخنگوی آن تا پس از انتشار این گزارش اظهار نظر نکرده است. پیش از این وزارت اعتراف کرده بود که شفاخانه ها در برخی مناطق بسته شدند، به کارمندان صحی حقوق پرداخت نمی شود و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
و اکنون پیام های خود شما که بیشتر به عملیات نظامی روسیه بر اوکراین اختصاص یافته است.
پیام ها و نظریات شما
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغان ها از همه مردم دنیا که بیشتری را میفهمیم و دردش هم میفهمیم که جنگ جز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشان این درد کشیدن. میبینیم که چقدر یتیم، چقدر بیوزن، چقدر بیخانمان داریم. امروز در سراسر دنیا سرگردان و پریشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشد بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است. مردم دنیا و جهانیان و همچنان غرب تنها به خاطر اعمال تحریم های اقتصادی روسیه را متوقف نخواهد تانست، بلکه باید از این لحاظ کوشش بیشتری شود که بتونن راه های دیپلماسی را بیشتر ترویج بدن، خون و جنگ و کشته شدن نجات پیدا کنن.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت